بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه ای آکنده از خیر. چهل ستون چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. بنده هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی و کارآفرینی اجتماعی گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای دکتر شوان صدر قاضی، پژوهشگر نوآوری و توسعه. از شما بزرگواران هم تقاضا میکنم در حین برنامه به ما پیامک بدید و بگید که چقدر کارآفرینی رو راه حل کمک اقتصادی به خانواده میدونید و پاسختون رو به شما پیامک 30,010,35 ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایران صدا رو هم نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. شما عزیزان محبت کردید، پیامک‌های زیادی رو برای ما ارسال کردید. اگر اجازه بدید چند تاش رو در همین برنامه براتون بخونم. شماره 0937 انتهاش 5720. تشکر کردن از برنامه، ممنونم. ما هم از شما ممنونیم که گوش میدید به برنامه‌مون. شماره 0913 انتهاش 5908 گفتن که با سلام، صحبت‌های کارشناس کلیشه‌ای و غیر کاربردی در این وضعیت نابسامان اقتصادی بود. بسیار ممنونم، جواب میدیم خدمتتون. 0919 انتهاش 7158 گفتن این کارگری که با حقوق 3 میلیون حقوق و مستأجر چگونه پسنداز داشته باشد، راهکار بدید. در ضمن در کشورهای دیگه مردمش پسنداز دارن؟ خیلی ممنونم جناب آقای دکتر رودی. سلام و عرض ادب خدمت شما. پیامک شنوندگان عزیز رو شنیدیم، ممنون میشم یک پاسخ کوتاه بفرمایید.
سلام خدمت شما و جناب آقای دکتر صدر قاضی و شنوندگان محترم. درباره پیامکی که فرموده بودن، صحبت‌های کلیشه‌ای و غیر کاربردی، باید عرض بکنم که برنامه 40 ستون درباره سواد مالی، یعنی به مبانی جامعه شناختی، روانشناسی، فرهنگی، اجتماعی، دینی درباره سواد مالی میپردازه. خود برنامه آموزش سواد مالی نیست، ما داریم پیرامون سواد مالی صحبت میکنیم. اگر عزیزان دوست داشته باشن در واقع آموزش های سواد مالی رو ببینن، کتابی هست تحت عنوان معمار امارت، دفتر حساب مالی مدیران خانواده. تو اون کتاب کاملاً آموزه‌های سواد مالی اومده، 127 مفهوم اونجا داستانوار و پیوسته مطرح شده و ابزارهای کاربردی هم اونجا طراحی شده که میتونن از اون ابزارهای کاربردی برای مدیریت مالی شخصیشون استفاده بکنن. و اینکه خب راهکار بدین که چگونه یک آدمی که 3 میلیون حقوق داره پسنداز داشته باشه یا بتونه مدیریت مالی بکنه. سواد مالی درباره میزان دارایی یا میزان پول نیست، درباره مدیریت پوله. میخواد 3 میلیون حقوق باشه، میخواد 30 میلیون حقوق باشه، سبک مدیریتی رو داره بررسی میکنه، نه میزان رو. یعنی آدم ثروتمندم نیازمند سواد مالیه، آدمی که 300 هزار تومان هم پول دریافت میکنه نیازمند سواد مالیه، چون به هر حال یه دخلی داره و یه خرجی. سواد مالی درباره تدبیر این دخل و خرجه، بنابراین تفاوتی نمیکنه بگی من حقوقم کمه پس سواد مالی به درد من نمیخوره، یا حقوقم زیاده به درد من نمیخوره، اصلا راجع به میزانش نیست. و اینکه آیا تو کشورهای دیگه هم پسنداز میکنن؟ ببینید، پسنداز یه مفهومیه که به قدرت اقتصادی منجر میشه. هر کشوری که پسندازهای بیشتری داشته باشه و اون رو در مسیر چرخه اقتصادی به جریان انداخته، قدرت اقتصادی بالاتری داشته باشه، و این در واقع پسنداز کردن یک فرهنگ مالیه تو هر کشوری. حالا کم و بیش این فرهنگ وجود داره و دارن استفاده میکنن. مقایسه هم میونه کشورها انجام شده و کلن اگر بخوایم بگیم در ایران در مقایسه با سایر کشورها بر اساس گزارش سال 2013 یا 14 که توسط مؤسسه S&P انجام شده، سواد مالی تو کشور ما از متوسط جهانی 13% پایین‌تره. بنابراین اگر کلن بخوایم بگیم، ممکنه بگیم که بله، در کشور ما میزان پسنداز، میزان سرمایه گذاری به نسبت متوسط جهانی در کل پایین‌تر هستیم، اما این به این معنا نیست که خیلی در قعر جدولی، ممکن است کشورهایی هم بالاتر باشیم. فرهنگ پسنداز تو فرهنگ قدیمی ما هم ریشه داره، یعنی خیلی با ما بیگانه نیست. حتی در قالب روز مبادا میتونیم اونو در نظر بگیریم که پس از این جهتش خیلی شاید از نظر فرهنگی عقب نباشیم، اما از نظر اجرایی ممکنه چرا، یعنی واقعا به این پسنداز کردن عمل نکن.
خیلی ممنونم از شما. خب بپردازیم به سواد مالی و کارآفرینی اجتماعی.
صحبت از اجتماع که میشه، به دنبالش حق و حقوق و وظایف اجتماعی هم میاد. خیلی از این قدیمی‌ها که عادت‌های خاصی داشتن و دارن، مثلا خیلی با پول توی بانک گذاشتن موافق نبودن و نیستن. میگن پول باید بیاد تو میدون، یه چیزی تولید کنه، یه خیری به بقیه برسونه، یه چیزی هم کنارش گیر ما بیاد. پدر بزرگم همیشه میگفت بابا جان، سعی کن پولی که در میاری علاوه بر این که حلال هست، طیب هم باشه. نمیفهمیدم یعنی چی. یه روز ازش پرسیدم منظورتون چیه بابا بزرگ؟ گفت یعنی این که یه کار مفیدی انجام بدی که یه ارزشی واسه بقیه داشته باشه و در کنار خیری که به بقیه میرسونی خودت هم یه پولی به دست بیاری. خدا حفظ کنه قدیمیامون رو. امروز میفهمم که منظورشون یه جورایی همین واژه شیک و اتو کشیده کارآفرینی اجتماعی بوده. فارغ از اندیشه ها و باورهای دینی، در اقتصاد رایج هم کار و سرمایه گذاری ارزشمندتره که منجر به تولید و خلق یک ارزش در جامعه بشه. سرمایه گذاری در بازار طلا یک راهکار برای حفظ ارزش پول و کسب درآمده، اما مشارکت در یک کسب و کار تولیدی کوچیک با همون سرمایه یک فعالیت مفید اقتصادیه که منجر به تولید واقعی و خلق ارزش در جامعه میشه. سواد مالی هم افراد رو تشویق میکنه که چه در فعالیت‌های خیرخواهانه و چه در کسب و کار و حتی سرمایه گذاری این اصل رو مد نظر قرار بدن و تا جای ممکن به سمت مفهوم کار معنادار، کارآفرینی اجتماعی و خیررسانی به اجتماعی که در اون زندگی میکنن حرکت کنن. سواد مالی و کارآفرینی اجتماعی یکی از ستونهای 40 ستون سواد مالیه و در برنامه 40 ستون که مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالیه به اون خواهیم پرداخت. به 40 ستون خوش آمدید.
بله، واژه شیک و اتو کشیده کارآفرینی اجتماعی. جناب دکتر صدر قاضی، خدمت شما سلام عرض میکنم. با همین میخوام گفتگومون رو شروع کنیم. اصلا کارآفرینی اجتماعی چیه؟ چه تفاوتی با کارآفرینی عادی که در گذشته میشنیدیم داره؟
به نام خدا، سلام علیکم. من خیلی کوتاه بخوام بگم مثلا کارآفرینی رو چی بیشتر میدونیم. همیشه کارآفرینی با پیدا کردن یک فرصت شروع میشه، حالا کارآفرینی تجاری رو بخوایم بگیم، اون کارآفرین میاد یک نیاز، یک مسئله رو در بازار یا در یک صنعت خاص تشخیص میده، بعد میاد یک راهکار، راه حلی براش پیدا میکنه و یه سری منابعی رو پیدا میکنه، جمع‌آوری میکنه و در نهایت اون رو به بازار معرفی میکنه. در کارآفرینی اجتماعی اون نیاز یا مشکلی که کارآفرینی اجتماعی دنبالش هست در اجتماع هست، یک مسئله‌ای در اجتماع که یا حل نشده باقی مونده یا راه حل‌های موجود اونقدر اثر بخش نیستن و بقیهش هم این همون مثل بقیه میره یه سری منابع راهکار رو پیدا میکنه، یه سری منابع رو براش پیدا میکنه و اونو اجرایی میکنه. حالا یه فرق اساسی دیگه هم توی این هستش که به این بسنده نمیکنه که اون راهکار یا خدمت یا محصول صرفا معرفی بشه به بازار. کارآفرینی اجتماعی چند تا قدم اضافه هم برمیداره که مطمئن بشه در جامعه هدف اون راهکار واقعا به نتیجه میرسه، به نفع اجتماعی میرسه.
خب اگر یه تعارضی پیش بیاد بین حد اکثر بازدهی که اون کسب و کار میتونه داشته باشه، سوداوری که داشته باشه و حالا منفعت اجتماعی، اینجا کارآفرینی اجتماعی کجا قرار میگیره؟
کارآفرینی اجتماعی یه طیف هستش، یعنی ما نمیتونیم بگیم که کارآفرینی هیچ وقت مثلا سود نداره، همیشه باید سود داشته باشه. مثال ها ما داریم، یک کارآفرینی اجتماعی که بیشتر شبیه یک خیریه است، ولی خیریه‌ای که با سیستم مدیریتی درستی داره اداره میشه، دید کسب و کاری توش هست. حالا دید کسب و کاری به این لزوماً به این معنی نیست که طرف بیاد مثلا رو سود خیلی تاکید کنه، روی همین که از اول یک برنامه داشته، یک مدل کسب و کار داشته باشه، روی این حساب کنه منابع انسانیش رو چجوری باید مدیریت بکنه، روی این حالا توی کارآفرینی تجاری خب برای مهمه که فروش چجوری باشه، نفوذ در بازار اینا چجوری باشه، تو کارآفرینی اجتماعی میبینی که اثر بخشی اجتماعیشو چجوری مدیریت کنه، چجوری مطمئن بشه که اون راه حل واقعا داره استفاده میشه، به نحو درستی داره استفاده میشه و واقعا داره به نتیجه میرسه. در اینجا طیف‌های مختلف ما میتونیم داشته باشیم، یعنی مثال‌هایی داریم که کارآفرین اجتماعی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مالی هم داره پول در میاره از قبل اون، مثال هایی که داریم که نه مثلا اون چیزی که داره سر به سره ولی اون رضایت قلبی که پیدا میکنه براش درآمد اصلیشه، مدل هایی هم داریم که نه مثلا همچنان روی منابع درآمدی دیگه ای که از حالا نیکوکاران یا بقیه جمع‌آوری میشن حساب میکنن.
ممنونم از شما. اتفاقا خوبه که الان این مبحث رو یه مقدار باز بکنیم. خب قطعا کارآفرینی اجتماعی یه کار علمی و پژوهشیه و توی اینجور موارد ما باید نگاه کنیم که کشورهای دیگه چی کار کردن، پیشتازان این عرصه چی کار کردن و مدلش در واقع چی هست. ممنون میشم جناب آقای دکتر صدر قاضی، شما توضیح بفرمایید.
هند کشوری که معروف ترینه توی زمینه‌های کارآفرینی‌های اجتماعی موفق، یه جوری بهش میگن سیلیکون ولی کارآفرینی اجتماعی و یه دلیلش اینه که از خیلی قدیمتر این نهضت رو اینا داشتن، از زمان گاندی این روی کرده که باید ما بتونیم روی پای خودمون وایستیم و خب به طور خاص اونجا مناطق روستایی، جامعه محروم یا اون سیستمی که کست هست، طبقه بندی اجتماعی هست، اینا همه مواردی هستن که چرخه فقر و محرومیت رو تقویت میکنن و از اون زمان یک گروهایی با هدف این که این چرخه محرومیت رو یه جوری متوقف کنن یا کاهشش بدن وارد شدن و در طی زمان اون رویکردشون هم باز تکامل پیدا کرده. یه مثالی که خیلی جالب این تمام اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی تو این مثال میشه دید، بیمارستان چشم پزشکی به اسم آراویند در هند که اون فردی که بنیانگذارش بوده یک چشم پزشکی بوده که به دلیل یک بیماری که میگیره و نمیتونه دیگه با دستش کار بکنه زودتر از موعد بازنشست میشه، ولی این دغدغه رو همچنان داشته که خدمتی به جامعهش بکنه. حالا اون نیاز، اون مشکلی که اون تشخیص داده این بوده که در هند و خیلی از کشورهای در حال توسعه دیگه آب مروارید خیلی وقتا تشخیص داده نمیشه اگه فرد آگاهی نسبت بهش نداشته باشه و منجر به نابینایی میشه، یعنی بهش میگن نابینایی غیر ضروری. تشخیصش هم کار سختی نیست، ولی مسئله اینه که اونهایی که باید برن مثلا پیش چشم پزشک، اون اگه توی جامعه باشن که کم برخورداره یا دور از شهر یا این کلینیکا، معمولا این سوی کم شدن سوی چشمشون رو هی به قضا و قدر و تقدیر ربط میدن و میگن خب سنم رفته بالا، این عادیه، و تا اینجایی که دیگه کار از کار میگذره و نابینا میشن. حالا راه حل رو چجوری پیدا میکنیم؟ میاد ببینید اصلا مشکل چه، چون همون موقعش هم توی هند کلینیکای بودن که به رایگان این خدمات رو ارائه میدن، میبینه که مشکل چیه، چرا با وجود این کلینیکا مراجعین به این کلینیکا اونقدر زیاد نیستش. یکیش میبینه همین مسئله، هم اینکه فرد از روستا مثلا پاشه بره شهر، یعنی یک روز باید از کار و زندگیش بزنه بره شهر اونجا رو پیدا بکنه، تو اون مثلا شلوغی معمولا باید چند روزم اونجا بمونه، اینا همش هزینه و مشکل هستش دیگه، و اینا انقدر که زیاد میشه طرف دیگه از خیرش میگذره. یعنی خود ماها هم همین میدونیم که مثلا ورزش کردن برامون خوبه، ولی تا میایم بریم سراغ ورزش، الان که هوا کثیفه، الان مثلا هوا گرمه، برگردم مثلا هزار تا مشکل دیگه هست اینا، و هی به تعویق میندازیم کاری رو که میدونیم برامون نفع داره، و اینم هم همینطور. و میاد با این دید رفتارشناسی باید بهانه ها رو از این آدما ببریم کنار، یه گروهی رو تربیت میکنه که اینا صرفا برای تشخیص این آب مرواریده آموزش داده شدن، متخصص چشم پزشکی نیستن، خودشون هم تشخیص نهایی رو انجام نمیدن، ولی اینا یه اپ درست شده، اینو میرن روستا چک میکنن، عکس میگیرن، اون عکس منتقل میشه به اون فرد متخصص چشم پزشک و میگه که اینو اینو این نیاز به عمل آب مروارید دارن. این یه بخشه، یعنی یکی از موانع اینطوری برداشتن. مانع بعدی که رفتن به شهره، یه مدت بعدش با یه مینیبوس اتوبوسی میرن تمام مثلا روستاهای منطقه این افراد رو سوار میکنن، میبرن توی اون مرکز چشم پزشکی، و اینجا هم باز دیدن که یکی از مسائلی که هزینه این عمل آب مروارید میره بالا اینه که همه کارا رو متخصص چشم پزشک باید انجام بده، در صورتی که اگر اینو تیکه تیکه بکنن کل فرایندو، یه سری بخشا رو واقعا متخصص نیاز نیست، اونو باز یکی رو میشه تربیت کرد به طور خاص برای این کار، و اینطوری زمان اون فرد متخصص چشم پزشک آزاد میشه، این تعداد آدمای بیشتری رو در توی یک روز میتونه عمل بکنه، یعنی اینطوری بهره وری هم بالا بردن. خلاصه هی این با دید علمی به کل فرایند عمل آب مروارید این کاری کردن که در یک روز این عمل میتونه انجام بشه، فقط یک شب اون فرد اونجا میمونه، اونجا هم یه اقامتگاهی براش هست، و فرداش دوباره برمیگرده سر کار و زندگیش. حالا هی اینا اومدن اینو اکوسیستم رو توسعه دیدن که یه بخش کار که هنوز هزینه داره براشون این لنزای خاصیه که باید بذارن، اون رو پیدا کردن با مهندسی معکوس که باز هندی ها روش خبره هستن، باز از زمان گاندی که تأکید بر خودکفایی بوده، تو فارسی اینو اقتصاد رو نوآوری صرفه جویانه یا frugal innovation یه جوری ترجمه کردن، و با این روی کرد پیدا کردن که چجوری میشه این لنز رو به مراتب ارزونتر از اون چیزی که قبلا میخریدن درست بکنن، و در نهایت به جایی رسیدن که اینقدر اینا معروف شدن توی عمل آب مروارید که دیگران هم که این خانواده های متمول هم میخوان بیان اونجا عمل بشن، و اینطوری اون مدل کسب و کارشون، مدل درآمدیشون هم اینطوری تعریف شده که از پولی که از هر بیمار متمول میگیرن برای عمل، دو نفر دیگه رایگان میتونن عمل بشن. الان انقدر این مرکز معروف شده که از جاهای دیگه دنیا، از اروپا و آمریکا هم افرادی که میخوان دوره انترنی بگذارنن میرن اونجا، چون اگه اون فرد مثلا تو یک شهری در اروپا باشه ممکنه در 6 ماه زن 5 مورد 10 مورد عمل اینطوری داشته باشه، ولی اونجا هر روز داره این کار انجام میده، تجربه خیلی بیشتری میتونه کسب کنه، اینطوری نیروی متخصصشون هم یه جورایی از داوطلبان از سراسر دنیا میگیرن. این یک مثالی به نظر من همه این موارد میتونه نشون بده. اینجا من خیلی وقتا یاد شعر حافظ میفتم که میگه سرشک گوشگیران را چو دریابند دریابند، و این من بکنم خیلی خلاصه کل مفهوم کارآفرین اجتماعی رو میگه. ممون سرشک گوشگیران همون نیازهای جوامعیه که به حاشیه رانده شدن، حالا میخواد جوامع کم برخوردار باشه، میخواد افراد کم توان باشه، یا میخواد مثلا معتادین باشن، به هر دلیلی گروه هایی که به حاشیه رونده شدن، کارآفرین اجتماعی میاد درد اینا رو اول میفهمه و بعدن میاد ببینه چه راه حلی بهتر جواب میده. حالا این رو که دریابه، اون دورش میتونه مالی باشه، ولی خیلی وقتا اون حس خوب است که چیز اصلیش هستش، نتیجه اصلیش هستش.
بله، خیلی ممنونم از شما، خیلی مثال جذابی بود از تجربه مثلا کشور هند که مثال زدین. اما از نظر خود ساختار علمیش، یعنی میشه مثلا ما بگیم که یک اصولی داره کارآفرینی اجتماعی، مرحله اولش اینه، مثلا طرح کسب و کارش اینه، متولی داره که اون رو انجام میدن، اینا رو هم اگر کمی توضیح بدید، یا مثلا چون من رشته دانشگاهی داشته باشه.
رشته دانشگاهی الان کم کم بعضی جاها دارن معرفیش میکنن، ولی واقعیت اینه که مسائل اجتماعی اینقدر وسیع هستن که نمیشه یک مدل که توی همه مسائل اجتماعی جواب بده پیدا بکنیم، و برای همین یه بخش زیادش واقعا برمیگرده به همون نیروی خلاقیت و اون ذهنی که اولا بتونه مسائل رو تشخیص بده. یعنی حالا مرحله اگه بخوایم مرحله‌اش رو پیدا بکنیم، بیان ببین واقعا درد چیه، مسئله چیه. مثلا یه مشکلی که حالا توی بعضی از مطالعات بهش اشاره شده اینه که خیلی وقتا ما دید ساده انگارانه ای داریم به مسئله. مثلا یک مشکلی مثل فقر یک مسئله چند بعدیه، و اگه ما اینو بیایم سادهش بکنیم بگیم خب فقر یعنی نداشتن پول، راه حلی هم که ارائه میدیم یک راه حل ساده انگارانه خواهد بود. مثلا میگیم خب پس وام بدیم، وام خرد بدیم. این اتفاقاً چیزی بود که اولم خیلی جذاب بود برای دنیای غرب به خصوص، یعنی خیلی از کمک‌های توسعه‌ای بعداً این مایکرو فایننس یا وام‌های خرد که بحثش باز شد تو ذهن اینا به عنوان یک راه حل خیلی خوب بود، چون فقر رو خوب نشناخته بودن و اون دید ساده انگارانه نداشتن. خیلی مهمه ما اون مسئله رو خوب بشناسیم. بعد برای راه حل هم بیایم پیدا بکنیم که چرا اصلا راه حل های موجود جواب نداده. چرا مثلا ما همچنان داریم روی پخش کردن سبد غذایی تأکید میکنیم، ولی این همه سال داره انجام میشه؟ آیا مشکل مثلا کم تغذیه حل شده؟ مشکل این که خیلی از جوامع کم برخوردار فقر غذایی همچنان توشون هست، آیا این حل شده به طور خاص توی مثلا کودکان؟ اگه حل نشده چرا؟ و بعدش حالا میتونیم بریم راه حل های جایگزین رو پیدا بکنیم. و اینجا خیلی مهمه که ما اول با چند تا طرح آزمایشی به قول معروف پایلوت شروع بکنیم. یکی اشکالات رایج اینه که افراد میان اون ایده‌ای که دارن رو میخوان خیلی سریع مثلا در حد استانی و ملی بیان اجراش بکنن، و همون اول خب این مشکلاتی پیش میاد و ممکن دل سرد بشن. این چندین مورد من دیدم، میگن ما رفتیم فلان کارو بکنیم، رغبتی مثلا جامعه هدف رغبت نشون نداده، ما هم دیگه ادامه ندادیم. و خب این هم یک راه‌های خاص خودش رو داره تو مطالعات، مثلا این بخش اینکه چه جوری اصلا با جامعه هدف شما ارتباط، کدوم گروه‌های جامعه هدف رو اول باهاش تماس بگیری برای اون راه حل، چه جوری بازخورد بگیری از جامعه هدف، چه جوری مطمئن بشی که اصلا راه حل شما رو اینا میپسندن، خود اونها رو در فرآیند تصمیم گیری دخیل بکنیم. اینها هم باز یه راهکارهایی براش هستش. و در نهایت از همه مهمتر، و اون اینجا یکی از فرقای اصلی با کارآفرینی تجاری، اینه که بعدن که راهکارم ارائه شد چجوری با اون جامعه هدف ما بمونیم و مطمئن بشیم که این داره جا میفته. چون خیلی وقتا اون تأثیر مثبت اجتماعی که مد نظر هستش نیاز به یک تغییر در عادت‌ها هم داره. توی هم مسائل مالی هم این مسئله هست دیگه، این صرفا این نیست که به فرد بگیم که بیا پس انداز کن از فردا، یک تغییر عادت باید به وجود بیاد و در طی تغییر عادت باید همراه اون جامعه هدف بود و باهاشون سر و کله زد که مطمئن شد این اتفاق میفته.
بله خیلی هم عالی، گفتگو رو ادامه خواهیم داد. یک فاصله بگیر ما برگردیم.
چهل ستون.
فقر از یک در وارد خونه ما میشه، ایمان از در دیگه خارج میشه.
چهل ستون، ستونهای اقتصاد خانواده.
یا من میخوام که همه خواسته های بچه‌مو برآورده بکنم، چیزی تو دل بچه‌م نمونه. مثل باورای این مدلی خانواده ها ممکنه داشته باشن.
هر هفته چهارشنبه ساعت 10 از رادیو گفتگو.
خیلی وقتا مشکلات معیشتی مخصوصا در شرایط اقتصادی فعلی باعث کار کردن اجباری بچه‌ها میشه.
پیام 30,000-10,35.
این میزان توجه به پول آیا تعارض نداره با فرهنگ من، با چیزایی که حتی توی دینمون توصیه شده؟
ما نمیگیم این سواد مالی اصل زندگیه، بلکه میگیم به میزانی باید بهش بپردازیم که بتونه خدمت مناسبی به سایر حوزه‌های زندگیمون داشته باشه.
همچنان شنونده چهل ستون هستید. به شماره پیامک 30,000-10,35 پیام بدید و بگید که از نظر شما کارآفرینی چقدر میتونه راه حل رشد اقتصادی باشه، به خصوص در سطح خانواده، و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو.ir هم پاسخگوی شما هستند. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایران صدا رو هم نصب کنید تا بتونید در هر زمان و هر مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. خب رسیدیم به تجربه های جهانی در کارآفرینی اجتماعی. جناب آقای صدر قاضی نمونه های رو مثال زدن. جناب آقای دکتر گودی، این کارآفرینی اجتماعی خیلی منو یاد همون کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی هم میندازه. قطعا تفاوت هایی هم دارند، اما میخوام بدونم که مزیت مستقیمش برای خانواده به چه شکل هست، چقدر در همین رشد اقتصادی خانواده مؤثره؟
بله، معمولاً کارآفرینی اجتماعی در پاسخ به مسئله‌ای به نام فقر یا کمبرخورداری شکل میگیره. حالا باز در واقع من این جرأت رو به خودم میدم که اینجوری بیان بکنم، چون آقای دکتر سعد قاضی اینجا هست و اصلاح میکنه. خب ما در پاسخ به فقر یا فقر نسبی و کمبرخورداری چه راه حلایی داریم؟ پول. اگه فقر رو در واقع نداشتن پول بدونیم، خب میگیم پول بدیم بهشون یا میگیم سبد کالا بدیم. این سیاست‌های حمایتی معمولا نتیجه نداده یا خیلی باعث توسعه فقر شده یا توسعه فساد در کسایی که این کارو میکنن. مثلا تو جوامع دیگه دیدیم که خب نمونه‌هایی مثلا اومده یه به هر خانواده آفریقایی مثلا یه بوز داده، گفته مثلا شما اینجوری توسعه پیدا میکنی، فقر رو اینجوری برطرف کرد، یعنی یه جوری کسب و کار براشون راه انداخته، در واقع اومده فرصت در اختیارشون قرار داده برای برطرف شدن فقرشون. و این لازمش اینه که خود اون کارآفرینی اجتماعی بتونه هزینه ها رو کاهش بده. حالا با چه مدلی؟ مثال هاشو زدم توی در واقع یک کار دقیق علمی حرفه‌ای، اومده تک تک رو بررسی کرده، هزینه ها رو کاهش داده که اون بیزنس در واقع جراحی چشم به یه گونه قابل قبول برای اون قشر آدم ها اتفاق بیفته. خب واقعا این یه بیزنسه و باید درآمد هم داشته باشه، منتها بیزنس غیر انتفاعیه، یعنی اون فرد ازش انتفاعی نبره، انتفاعش داره به اون جامعه برمیگرده و اون کسایی که این فرصت بهداشت در اختیارشون نبوده حالا در اختیارشون قرار میگیره. پس فقر اینجا میشه نداشتن فرصت بهداشت یا ممکنه فرصت آموزش. حالا ممکنه اینو در نظر بگیم فرصت اشتغال. اون موقع چه کارهایی میشه کرد؟ ممکنه یک کارآفرینی اجتماعی اینجا شکل بگیره که اشتغال رو تسهیل بکنه. مثل اون چیزی که مثال دادم در مورد بز، مثلا میاد بز رو میده بعد شیرش رو میخره، یا مرغ در اختیارش رو میذاره تخم مرغش رو میخره، یا دانه گیاهی در اختیارش رو میذاره محصولات رو میخره. منتها یه مسئله‌ای که اینجا وجود داره که آقای دکتر سعد قاضی هم به خوبی اشاره کردن، میگن سنگ بزرگ نشانه نزدنه. معمولا ما میگیم کارآفرینی اجتماعی، حالا میخوایم کل ایرانو این کارو بکنیم. واقعا هر بزرگی کوچک به دنیا اومده و رشد کرده، منتها وقتی میخوایم بزرگ به دنیا بیاریمش ناقص الخلقه میشه. بعد حالا میخوایم تو اون شدت بزرگی اینو درستش هم بکنیم که از عهدمون خارجه. به نظر میرسه اینجا کارآفرینی اجتماعی اتفاق